ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. چهارمین روز مذاکرات برای نگارش توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از سر گرفته شد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به آنچه اقدامات خصمانه احمد شهید نامید اعتراض کرد. به نوشته روزنامه جهان صنعت چاپ تهران 31% خانوارها در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح شنبه به مذاکرات خود برای بررسی و نگارش متن توافق جامع هسته‌ای بین تهران و گروه 5 علاوه 1 در شهر وین ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی و هلگا اشمیت روز جمعه بیش از 7 ساعت مذاکره کرده بودند. آقای عراقچی همچنین صبح روز جمعه و پیش از آغاز نگارش متن این توافق دیدار 2 ساعته‌ای با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا داشت. دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 با هدف تدوین توافق جامع هسته‌ای از روز 11 تیر ماه در وین آغاز شده و تا پایان این ماه نیز ادامه خواهد یافت. در همین باره بشنوید گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
20 ماه ژوئیه یعنی 29 تیر ماه آخرین روزی است که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران خواهان دستیابی به یک توافق همه جانبه بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. البته پیشبینی تمدید این فرصت به مدت 6 ماه در توافق اولیه هم در نظر گرفته شده است، اما طرفهای مذاکره کننده ابراز امیدواری کردند که تا 29 تیر ماه به توافق برسند. در این میان علی خرم سفیر و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد در ژنو در مقاله‌ای در روزنامه آرمان روز شنبه نوشت نباید دلواپس همکاری مصالحه ایران با اعضای شورای امنیت بود و آن را دستمایه تحریک افکار عمومی کرد. چون بنوشته آقای خرم کشورهای دیگری که دوران اعتمادسازی را طی کردند همین تعهدات و خودنگهداری‌ها را قبول کردند تا جامعه جهانی ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای آنان را باور کردند. حتی برخی کشورها چون آرژانتین بنوشته آقای خرم برای سالها کل فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد تا در پایان دوران اعتمادسازی آن را مجدداً شروع کند. در مقابل حسین شریعت‌مداری روز شنبه در روزنامه خود کیهان تحت عنوان یادداشت روز از جمله نوشت امروز کمتر کسی این واقعیت تلخ را انکار می‌کند که در توافقنامه ژنو امتیازات نقد فراوانی داده ایم و در مقابل فقط مشتی وعده نسیه تحویل گرفته ایم. این روزها اما به نوشته حسین شریعت‌مداری تیم مذاکره کننده ایران در مقیاس قابل قبولی از خوشبینی‌های آن روزها دور و به فضای واقع‌بینی نزدیک شده است و ایران اسلامی بنای کمترین عقب نشینی در مقابل به نوشته حسین شریعت‌مداری باج‌خواهی آمریکا و متحدانش را ندارد. راهکاری که به باور مدیر مسئول روزنامه کیهان تاکنون بارها موفقیت آن را آزموده است. از رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل بریتانیا پرسیدم این موضع‌گیری های متفاوت در ایران چگونه قابل تحلیل است؟ رضا تغییرزاده:
جمهوری اسلامی برای قبول واقعیت های مذاکرات وین و پذیرفتن خواسته های جامعه جهانی آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده، با این امید که وین به یک توافق نهایی منجر بشه. حرفایی که آقای خرم میزنه در حمل تایید حرفایی است که آقای عراقچی معاون آقای ظریف در طول دو روز گذشته مطرح کرده و عقب نشینی ها رو موقتی خونده، ولی اون چیزی که آقای شریعت مداری مطرح میکنه به نوعی به نظر من نعل وارونه زدنه، به این ترتیب که همون حرفهای آقای خرم رو تکرار میکنه ولی با قبول این شکل که اونها این با توافقها رو با درایت بیشتری میپذیرند. به نظر من اولویت امروز ایران عبور از بحران اقتصادی است و جمهوری اسلامی میدونه بدون قبول خواسته های جامعه جهانی گروه 5 به علاوه 1 دست پیدا کردن به توافق نهایی امکان پذیر نیست و بدون توافق لغو تحریم ها ممکن نخواهد بود.
اما آیا چشمانداز دستیابی به یک توافق تا 29 تیر ماه میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 دیده می شود؟ رضا تقی‌زاده:
هر دو طرف کاملا به این موضوع امیدوارن. حضور دائمی هیئت‌های پرتعداد ایران و آمریکا که مذاکره کنندگان اصلی هستند در وین نشون میده که اونها میخوان به جزئیات با دقت بیشتری بپردازند و حتی فرصت مشاوره از راه دور با تهران و واشنگتن رو هم کم بکنند. ولی این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست، هنوز مشکلات بین دو طرف فراوونه، ولی با توجه به عزم و اراده‌ای که برای عبور از این موانع وجود داره، به نظر من شانس رسیدن به توافق بسیار زیادتر از شانس شکست اونه.
آنچنان که خبرگزاری رویترز می نویسد، ظرفیت غنی‌سازی ایران، تحقیق و توسعه در حوزه سانتریفیوژها، راکتور عراق، تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای نظامی، تحریم‌ها، موشک‌های بالیستیک و مدت زمان توافق نهایی، 7 اختلاف اساسی هستند که بین ایران و غرب در مذاکرات وین وجود دارد. رویترز اگرچه می نویسد که ایران با کاهش شمار سانتریفیوژ ها موافقت کرده است، اما مقام های ایرانی به شدت این مسئله را تکذیب می کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ادامه خبرها. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به آنچه اقدامات خصمانه احمد شهید نامید اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی در نامه‌ای به ناوی پیلای، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، او را متهم کرد که دست به تبلیغات سیاسی میزند، با گروه‌های به گفته او تروریستی و تجدید طلب تعامل دارد و از مجرمان حمایت میکند. آقای شهید تاکنون در چند گزارش از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نامه‌اش همچنین احمد شهید را متهم کرده است که تمایلی به استفاده از نظرات دولتی ندارد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بارها خواستار صدور ویزا برای سفر به ایران برای تهیه گزارش‌هایش شده، اما مقام‌های ایران موافقتی نکردند. روزنامه جهان صنعت روز شنبه نوشت با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافته و با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارها زیر خط فقر قرار دارند. این روزنامه چاپ تهران با استناد به نشریه شادا، نشریه داخلی وزارت امور اقتصاد و دارایی، با اشاره به این که طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت عامل‌های انرژی 500% افزایش داشته، نوشت مردم ایران بعد از اجرای این طرح فقیرتر شدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه با تعدادی از اصولگرایان دیدار و بر لزوم وحدت در میان جناهای مختلف در ایران تاکید کرد. آقای روحانی در جمع چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری، محمد حسین ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران و لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد. فرین آسمی در همین باره با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده دیدار حسن روحانی با اصولگرایان با توجه به انتقاداتی که اخیراً بعضی از روحانیون اصولگرا از آقای روحانی کردند چه معنایی دارد؟ مرتضی کاظمیان در پاریس:
این دست دیدارها البته در ماه رمضان یک وجه حالت عرفی داره و مذهبی، اما فراتر از اون وجه سنتی قضیه، خب طبیعتاً یک مقاصد سیاسی هم برای آقای روحانی هم برای اصولگرایان هست، به ویژه که به هر حال آقای روحانی در شرایط خاصی دولتش به سر میبره در حوزه روابط بین الملل به خصوص، و طبیعتاً نیاز داره به جلب مساعدت نیروهای سیاسی گوناگون و جدا کردن راست میان محافظه‌کاران عملگرا از راست افراطی و برای اینکه دولت اعتدالش رو بتونه نگه داره در اون میانه نیروهای سیاسی و طبیعتاً از خودش دفع نکنه، این دست دیدارها یا گفتگوها طبیعتاً میتونه خیلی واجد اهمیت باشه یا فایده برای دولت آقای روحانی و البته در سیر مقابل محافظه‌کارانی که همدل هستن با رویکردهای کلی دولت.
آقای کاظمیان، آقای روحانی روز پنجشنبه همه گروه‌های سیاسی و جناح‌ها رو به وحدت دعوت کرد و گفت که فقط با وحدت میشه مشکلات رو حل کرد. به نظر شما دعوت به وحدت در این زمان نشانه چی هست و آیا میتونه معنی خاصی داشته باشه؟
با توجه به اینکه راست افراطی و جریان‌های رادیکال در حوزه گفتمانی اصولگرایی خب از یه زاویه انتقادی جدی و به حال پررنگی برخوردار هستن نسبت به دولت روحانی از همون ابتدا و به ویژه در حوزه گفتگوهای هسته‌ای، خب آقای روحانی داره تلاش میکنه که جریان میانه راست و پراگماتیست‌های اون رو، عملگراها و واقع‌گراهای اون رو جدا کنه از راست افراطی و تا حد امکان مجموع نیروهایی که در داخل کشور به ویژه در نزدیک به حکومت و ساختار سیاسی قدرت مؤثر هستن اینها رو همسو کنه با پروژه های اساسی خودش، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه شکستن تحریم‌ها در گفتگوهای هسته‌ای، و هرچه این نیروهای مزاحم به حاشیه رونده بشن طبیعتاً مزاحمت‌ها یا مانع‌هایی که بر سر راه توسعه اقتصادی آقای روحانی هستش کمتر خواهد شد و البته مصائبی که در راه گشایش اجتماعی وجود داره و همینطور افزایش همدلی لایه‌های اجتماعی کمتر خواهد شد برای آقای روحانی.
رئیس جمهوری ایران گفت نباید غربالی در دست بگیریم تا بر اساس اون بیشتر افراد کنار گذاشته بشن. به نظر شما آقای کاظمیان، خود آقای روحانی در تقسیم پست‌های دولتش این مسئله رو رعایت کرده و در بین همه جناح‌ها و گروه‌های مختلف پست‌های دولتش رو تقسیم کرده؟
تقریبا میشه گفت اون ادعایی که آقای روحانی که دولت اعتدال قرار هست میانه نیروهای سیاسی رو بگیره به شکل خیلی برجسته متحقق شده، یعنی برخی از وزرایشون که خب کاملا همسو با کانون مرکزی قدرت و به هر حال رویکرد و سلیقه شخص رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدن، وزرایی که مثل وزیر اطلاعات یا وزیر خارجه تقریبا اینها بدون هماهنگی با رهبری قابل انتخاب نبودن، و فراتر از اون در برخی حوزه مثل وزارت کشور خب کسانی بر صدر امور قرار گرفتن که اینها از دایره گفتمانی محافظه‌کاران میانه به حال شناخته شده هستن. به این معنا آقای روحانی یک دولت میانه رو عملا فراهم کرده که نه گرایش اصلاح طلبان شهره در اون برجسته هستش و نه کسانی که به حال رویکردهای خیلی انتقادی دارن در حوزه اصولگرایی. شاید این دولت میانه و اعتدال آقای روحانی بتونه همچنان که تا حالا نشون داده با جلب حمایت لایه‌های اجتماعی مختلف و به ویژه نیروهای سیاسی مختلف شاید بتونه توفیق بیشتری داشته باشه، که در حال حاضر غیر از راست افراطی عملا می‌بینیم مزاحم جدی تا حالا وجود نداشته برای دولت روحانی.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه خبرها. دادستان کل تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه در شهر رام الله اعلام کرد که نوجوان فلسطینی که فلسطینی‌ها معتقدند توسط راستگرایان یهودی ربوده و کشته شد، هنگامی که زنده بود آتش زده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد الایوی با اعلام این موضوع به خبرگزاری فلسطینی وفا گفت کالبد شکافی نشان می‌دهد که دلیل مستقیم مرگ این نوجوان آتش زدن او بوده است. محمد ابو خدیر 16 ساله چهارشنبه هفته گذشته در بیت المقدس شرقی رو بوده شد و چند ساعت بعد جسد سوختش در جنگل پیدا شد. فلسطینی ها میگویند این نوجوان به تلافی قتل 3 نوجوان یهودی رو بوده و کشته شده است. پیش از این اسرائیل گروه حماس را مسئول رو بودن و کشتن 3 نوجوان یهودی معرفی کرده بود. در ساعت 17:14 وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.